هم خیلی زیره به کرمان بردن هستش، بیش از یه مصدق اوقات شریف نمیشم و امیدوارم که مؤسسه ملی یونسکو که فکر کنم بانی این جلسه هستش اگه اشتباه نکنم موفق باشه، از آقای دکتر ایوبی که زحمت این جلسه رو کشیدن، باز از این کار رو بکنم. ما شخصیت های علمی فراوانی داریم در کشورمون، باید حقشون ادا بشه. در مجلس یک بارم هیچ وقت یادم نمیره پروفسور سبودی منو برداشت رفتیم مجلس، اون وقت من یه رئیس دانشگاهی که اونجا بود، بعد برای گرفتن بودجه برای مراکز تحقیقاتی چقدر زحمت کشید، چقدر لابی میکرد تا بلکه بتونه این مراکز علمی رو بروز کنه و ارتفاع و ارتقا بده. من خیلی متشکرم از اینکه اجازه دادید که کمینه همچن حقیر در اینجا صحبت کنه. واقعا گفتم که ما توانمندی معرفی چنین شخصیتی رو نداریم، ولی از باب دستوری که سرورامون فرمودن این صحبت ها رو اینجا انجام دادیم. برای همه تون آرزوی توفیق میکنیم، امیدوارم که انشاءالله خداوند طول عمر با عزت به این استاد عزیز و همه اساتیدی که اینجا حضور دارن، آقای دکتر حداد عادل، آقای دکتر صالحی، آقای دکتر نصیر قیدار و همه عزیزان که من نمیشناسم عطا بفرماید. با اجازه شما عرایضم رو به پایان میرسونم و السلام علیکم و رحمت الله.
اول شهریور 1311 در زنجان. پدر من از روز اول با خواندن و نوشتن آشنا شده بود و کتابای متعارف اون زمان رو، کتابای داستان، کتابای مذهبی داستانی، اینا رو میتونست بخونه. بنابراین یه سابقه کتابخانی در خانواده، در پدر من، در عموی من و در برادر بزرگ من که گردن من حق بزرگی داره، چنین سابقه وجود داشت. من وقتی که به سن مدرسه رسیدم اقلا 2 تا 3 تا مدرسه در زنجان بود و یکی 2 سال بعد برای دخترها در مدرسه بود در زنجان. درس های فیزیک ما در دبیرستان میخوندیم و از همون روزهای اول من به فیزیک علاقه داشتم تا به امروزم دارم. فیزیک به نظر من جالب آمد برای شناخت طبیعت، اعتبارش از مشاهدات می گرفت و نتیجه گیری هایش هم با مشاهده تطبیق می داد و این برای من از روز اول که با فیزیک آشنا شدم جاذبه داشت. قانونمند همه چیز رو می خواست بفهمه و بفهمونه و نتیجه گیری بکنه. رصدخانه ابوریحان بیرونی رو من در شیراز پیشنهاد کردم، طرحشو دادم، مراقبت کردم مراحل ساختمانش رو، ساخت تلسکوپش رو و نصبش رو در بین سالهای 1350 تا 55. اولین رصدخانه‌ای که کار علمی قابل عرضه در سطح بین‌المللی ارائه داده رصدخانه ابوریحان بیرونیه و چند سال پیشم 40 سالگیش رو ما در شیراز جشن گرفتیم و تا به امروزم سرپاس و کار میکنه. احساس کردم که جامعه نیاز داره. جنگ تمام شده بود، جوانامون از جبهه برگشته بودند، دنبال تحصیلات بودند. من در اون زمان یه تجربه کافی به نظرم در شیراز داشتم که تحصیلات تکمیلی چی میباید باشد. احساس کردم که در دانشگاه های ما درست همشون در طلب تحصیلات تکمیلی بودند ولی حق مطلب رو نمیتونستن ادا بکنن. نه، اولا مدیران جوان بی تجربهشون اون ظرایف کار رو میتونستن متوجه باشن و نه هیئت علمی به تعداد کافی بود و نه امکانات مالی و آزمایشگاهی به تعداد کافی بود و بنابراین من وزیر وقت علوم در اون زمان که سابقه آشنایی با در شیراز باش داشتم پیشنهاد کردم که به من اجازه بدن یه دانشگاهی پیریزی بکنیم، فقط به تحصیلات تکمیلی بپردازه، ما بتونیم هموغممون رو روی تحصیلات تکمیلی بگذاریم. در ضمن 2-3 تا شرط داشتم، از تهران خیلی دور نباشه، برای اینکه برای هر کاری به تهران باید آدم مراجعه بکنه، در خود تهران نباشه، برای اینکه تهران وسوسه‌های زیادی داره، در این حال کارمند کار آزموده نداشته باشه. من نظام کارمندی کشور بسیار بسیار منتقدم. با جریان روز پیش رفتم، خیلی برنامه های بلند پروازانه من هیچ وقت نداشتم. به امکانات نگاه کردم چه کار چه چیزی انجام دادنیه و بیشتر دنبال اون رفتم. من بلند پروازی هیچ وقت ندارم، سماجت دارم. من فقط اون چیزی که میتونم بگم، من سماجت دارم. توی این کشور ما رسمه که از همه چیزمون نقد انتقاد بکنیم و در جهت بدگویی هم انتقاد بکنیم ازش. من چنین دیدی ندارم، من چنین بینشی ندارم و چنین عقیدهی هم ندارم. ما نه فقط در دنیا از نظر علمی عقب نیستیم، بلکه پتانسیل بسیار بسیار خوبی هم داریم. این اعتقاد راسخ رو دارم و دلایل بسیار زیادی دارم که این دانشگاهی‌ها، اعم از دانشجوش، اعم از استادش، اعم از مدیرانش، دارن سرشون انداختن پایین، کار خودشون انجام میدن و با استانداردم انجام میدن. شما از دانشگاه ها اختلاس‌های چند صد میلیونی میلیاردی گزارش ندارید، رانتخاری‌های بزرگ گزارش ندارید. آیا اینا دلیل بر این نمیشه که اقلن توی این جامعه ای که از همه چیزش انتقاد میکنیم، این دانشگاهی از سرشون انداختن پایین، کار خودشون انجام میدن، این نتیجه گیری نمیتونیم بکنیم؟ نمیدونم، این سوالات از من نکنیم، از خودم تعریف نخواهم کرد.
زنده باد جناب استاد، خداوند او را حفظ کند. سعدی فرمود یکی در نجوم اندکی دست داشت، ولی از تکبر سری مست داشت. بر کوشیار آمد از راه دور، سری پر ارادت ولی پر غرور. خلاصه در وی نگاهی کرد و آن گردن فراز، هیچ نکته‌ای به او نیاموخت. گفت ز دعوی پری زان توهی می روی، توهی گرد یا توهی آی تا پر ز معنی روی. یکی از ویژگی های حضرت استاد تواضعش، این که بزرگی گونی سیمان رو بر دوش بنهد و ارتفاع رصدخانه ابو ریحان رو در شیراز، در واقع با بردن سیمان بر دوش استوار بسازد، دست کم در این سرزمین جز نوادره. تشریف بفرمایید استاد. خب ما خدا رو شکر یکی از دیپلمات های خوشنام و خوشتیپمون که همیشه وقتی ایشون رو در تلویزیون میدیدیم میگفتیم شکر خدا که یک یوسف رخی داریم، جناب استاد عزیز ما دکتر علی اکبر صالحی، واقعا افتاده متواضع. خواهش میکنم تشویق بفرمایید استاد رو، آقای دکتر رو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. محفل علم است و اجرگذاری به عالم و جای تشکر و تقدیر داره از برگزار کنندگان یک چنین محفلی با نام بسیار زیبای تماشای خورشید، که علم واقعا تلألؤ نور است که همان خورشید است. از جناب آقای دکتر ایوبی تشکر میکنم که و از میراث فرهنگی هم تشکر میکنم که این ارزم بزرگ شما که امکانات رو فراهم کردن. از جناب آقای دکتر قیداری و دوستان دیگه هم تشکر میکنم. بهره بردم از صحبتهای جناب آقای دکتر حداد عادل، عزیز بزرگوار، دوست گرانقدرمون. حرفهای ایشون انقدر لطیف بود که با حرفهای زمخت بنده ممکنه در تعارض شدید قرار بگیره، یه مقدار کار ما رو مشکل کرده ایشون. من واقعا کلمه به کلمه صحبتهای ایشون رو گوش میدادم، چون که از دل برآمد و بر دل نشست. تکریم علم و عالم خب بر همگان روشن است، یه امر مبرهنی است. ما نمیخوایم روی مسائلی که روشنه بخوایم صحبت بکنیم، ولی دیگه چاره ای نیست. من فکر کردم اگر بخوام صحبتی بکنم، بیام راجع به سه مقوله خیلی سریع صحبت بکنم. یکی مفهوم علم یکی عالم و یکی بستر علمه. این سه تا باید باشن. علم تنها خب ارزش داره ولی نمیتونه جریان پیدا بکنه، انتشار پیدا بکنه، احتیاج به عالم داره. عالم هم ارزش داره اما نمیتونه کاری بکنه اگر زیر ساخت ها نباشه، امکانات فراهم نباشه. صرف خواستن که کافی نیست، لازم هست اما کافی نیست. علم رو اگر بهش بپردازیم، یک امریست، یک مقوله ایست که مرتبط است با خالق. او آفریننده علم است. اقرأ و ربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پس علم ریشهش میدانیم از کجاست. خب علم ارزش های فراوانی دارد که بهتر از من میدونید، اما یکی از بزرگترین ارزش ها انما یخشى الله من عباده العلماء. یکی از بزرگترین ارزش های علم این است که اگر انسان به علم واقعی دست پیدا کند و بفهمد و درک بکند، ظاهر علمو نمیگم، علم واقعی، واقعا اون وقت به مبدأ هستی و خالق ارادتی بیش از پیش پیدا میکنه، خشیت پیدا میکنه. خشیت اینجا خب یه مقدار با ترسی که مصطلح بین ماها فرق میکنه. خشیت ترس به اون مفهوم نیست یه چیز وحشتناکی رو آدم ببینه. خشیت از عظمت یک امری انسان به خضوع واداشته میشه، این میشه خشیت. خب این علم شناخت پدیده‌های و رمز و رموز طبیعت است، خلقت است، دنیاست، جهان است. از اینجا میریم به عالم. عالم کسی است که به دنبال علم می‌گردد. اما اینجا خب یه صحبتی شد، علمی که برای رضای او باشد، علمی که نفعی به مردم برساند. میگه اکثر الناس قیمتن اکثرهم علما. ارزشمندترین انسان ها از نظر قیمت و ارزش کسی است که اعلم ترین باشه. پس عالم یک جایگاه ویژه اجتماعی دارد، اگر این رو من تأکید می کنم، درست هر عالمی نفعی دارد اما ما به دنبال عالمی هستیم که منشأ علم رو هم درک بکند. یه دفعه به خودش قره نشه که خودش آفریننده علمه، بداند از کجا آمده است و فرصتی پیدا کرده است به بعضی از آیات الهی دست پیدا کرده، البته اون رو با جهد و کوشش پیدا کرده. خب پس عالم جایگاه داره. اکثر الناس قیمتن اکثرهم علما. و اما میرسیم به چیزی که بنده بیشتر میخوام رو اون صحبت بکنم و اون زیر ساخت هاست. ما فقط به دنبال پروراندن نوابغ علمی که نیستیم، اینها هر کدوم میتونن ستاره‌ای برای خودشون باشن، اما علم زمانی رونق پیدا میکند که یک تبدیل به یک امر جمعی و جماعی بشه، یک جماعتی زیر بال علم رو بگیرن. ید الله مع الجماعه. یعنی اگر علم را فرادا بخوایم پیش ببریم، یقینا با مشکل روبرو میشیم، موانع متعددی خواهیم داشت. علم یک امر جمعی است اگر میخواهد پیش برود، در یک جامعه منتشر بشود و جا بیفته. و لذاست که ما به زیر ساخت های علم وقتی که نگاه میکنیم، یعنی در برگیرنده حکومت است، در برگیرنده عالم است، در برگیرنده تمامی مؤسساتی که می توانند به نحوی در خدمت علم قرار بگیرن. پس خادمین علم اگر نگیم، حالا چجوری این رو عرض بکنم یه خود مشکله چون که فکر نکنم، ولی خادمین علم حداقل به اندازه خود عالم هم در بسط و گسترش علم قابل تقدیر و ستایشند. هر آن کس که در بسط علم و ایجاد شرایط انتشار علم تلاش کرده به اندازه یک عالم به نظر من ارزش داره و باید جامعه به او توجه داشته باشه و قدردانش باشه. خب اینجاست که من میخوام راجع به جناب آقای دکتر سبوتی با افتخار آشنایی که بیش از چند دهه هست خدمت ایشون دارم یه چند کلامی رو عرض بکنم. خب بنده توفیق داشتم دو بار معاونت آموزشی وزارت علوم رو عهده‌دار بودم و با دانشگاه‌ها در تماس بودم از اوائل دهه 60. خب به هر حال از اون زمان با شخصیتی بزرگوار به نام جناب آقای دکتر سبوتی کم و بیش آشنا شدیم، ولی در طول زمان آشنایی ما بیشتر شد. بار دوم که توفیق داشتم معاونت آموزش عالی رو داشته باشم همزمان شده بود با ایجاد تأسیس تحصیلات تکمیلی یا همون مرکز تحصیلات تکمیلی در زنجان علوم پایه. خب در حد بضاعتمون سعی کردیم همراهی بکنیم و کمک بکنیم به تحقق این نیت واقعا خیرخواهانه جناب آقای دکتر سبوتی، ایجاد زیرساخت برای نشر علم. خب دکتر سبوتی با اون شخصیتی که دارن و جناب آقای دکتر حدال به زیبایی و جناب آقای دکتر سفیدان هم فرمودن، واقعا انسانی پیگیر، انسانی خیر اندیش، دور اندیش و دلسوز هستن. قلب سلیم داره جناب آقای دکتر سبوتی. اون تعداد زمانهایی که بنده توفیق داشتم و دارم در خدمتشون باشم قلب و دله صحبت میکنن، آنچه که نیاز هست به همون اندازه صحبت میکنن، نه بدگویی کسی رو میکنن، نه غلو میکنن، نه مداهنه میکنن. این خصوصیات آقای دکتر سبوتی است. انسانی است مستغنی، متکی به خود، چون که هم عالم است، این رو این واجد این شرط هست، هم در خانواده عریق بزرگ شده است، لذا انسانی است مستغنی از هر حیث. لذا انسانی که در یک چنین شرایطی قرار میگیره و بعداً تمام هم و غمش و خدمت به خلق میذاره، یعنی که در تمام طول زندگیش داره عبادت میکنه. عبادت به جز خدمت خلق نیست. چه عبادتی برتر از این که علم را هم آموزش بدی، هم زمینه‌های گسترش علم را، زیر ساختهاش را فراهم بکنی. ایشان هر دوی این شرایط رو داشتن. تو بالکه و واقعا تبریک میگم خدمت جناب آقای دکتر سبوتی، که این یکی فراموش نشود از الطاف الهی است. اگر خداوند بخواد لطفی در حق کسی بکنه، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسانی که در راه ما و برای ما تلاش بکنن. جهاد اینجا تلاشه، حالا ما در بحث اجتماعی و از مصطلح روزمون تا میگیم جهاد فکر میکنن جبهه است. جهاد به عربی یعنی تلاش، جهد و کوشش. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یعنی هر کس که در راه ما تلاش کند راه رو به اون نشان خواهیم داد. خب آقای دکتر سبوتی واقعا مصداق یک چنین فردی است. ایشون به نظر بنده واقعا دارای دو بال علم و باورمندی است. اگر باورمندی رو دین تعریف کنیم، دارای دو بال علم و دین است و انسان زمانی میتواند اوج بگیرد که دو بال سالم داشته باشه. شخصیت این چنین داره اوج میگیره و برگزاری یک چنین جلسه ای نشان از سپاس یک ملت و تقدیر یک ملت نسبت به خادمین صدیق و خالص خودش است. من یادم هست که بار دوم که توفیق ریاست دانشگاه صنعتی شریف رو داشتم، چون که وارث قبلیان خودم بودم، رؤسای قبلی و کسانی که ایجاد کننده و یا سازنده این دانشگاه بودن، مؤسس این دانشگاه بودن، واقعا وقتی که این میراث به دست ما رسید دیدم چه کار بزرگی کردن همشون. برمیگردم حالا حتی چهره های قبل از انقلاب. و بنده به اعتبار این که خادمین علم رو بایست ستایش کنیم و قدردانشان باشیم و نامشان را در تاریخ زرین این ملت پایدار نگه داریم، یاد مرحوم مجتهدی، اون موقع خب هنوز زنده بودن، آمریکا بودن، بنا به دلایلی خب رفته بودن، حالا شرایط انقلاب اینا، گفتم باید این مرد رو دعوت کنیم به ایران و قدردانش باشیم. رفتم بررسی کردم، خیلی عجیب بود. این مرد نیاز به عمل جراحی چشم در امریکا داشت، استطاعت مالیش نبود، فارغ التحصیلان صنعتی شریف و البرز و امیرکبیر اون موقع پلی‌تکنیک و اینا جمع شده بودن، پول جمع کرده بودن بهش کمک کنن. وقتی که من اینو شنیدم واقعا خیلی تأسف خوردم. خب خدمات ایشونم روشن بود. من گفتم قصد دارم ایشان را دعوت به ایران بکنم و از ایشان سپاسگزاری بکنم و بگویم که ملت خادمین خودش رو قدردان و فراموش نمی کنه هر چقدر هم شرایط عوض بشه. به من گفتن نکن این کارو، ممکن از نظر سیاسی مشکل داشته باشه. گفتم اشکال نده. دعوت کردم، برعکس شد، چقدرم از نظر سیاسی استقبال شد. چه جلسه بود جناب آقای دکتر سبوتی. این مرد شریف رحمت الله علیه از لحظه‌ای که سخن رو آغاز کرد تا لحظه‌ای که سخن رو خاتمه داد سراسر واقعا عشق جاری می شد و می گفت من فکر نمی کردم که بنده هنوز در ذهن مردم ایران باشم و این برای من یعنی همه چیز. حالا می خوام جناب آقای دکتر سبوتی، این رو گفتم که این رو عرض بکنم، این ملت ملت شریفیست، علی رغم همه افت و خیز ها و برخی مسائلی که گاهی مطرح میشه، ولی خادمین خودش رو فراموش نمی کنه. شما در زمره خادمینی هستید که نام نیکتان واقعا در میان نام‌آوران این کشور در عرصه علم همچنان خواهد درخشید. من به همین مقدار بسنده می کنم از خداوند متعال برای شخص ایشون سلامتی، عزت بیش از پیش و عرضم بزرگ شما توفیق بیش از پیش مسئلت میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله تشریف بفرمایید آقای دکتر رو بعدیرانه بفرمایید. نیک سخن راندن در باب علم و اوصاف عالم که شیخ عجل فرمود دعوی مکن که برترم از دیگران به علم، چون کبر کردی از همه دونان فروتری. اما علم چیست؟ زیباترین تعریفی که در جهان از علم رفته از زبان شیخ عجل، علم آدمیت است و جوانمردی و ادب، ورنی ددی به صورت انسان مصوری. و یا به سخن پیر بلخ، علم تقلیدی بود بهر فروخت، چون بیابد مشتری خوش برفروخت. این همه مقالات کتاب‌های من درآوردی که داریم می‌بینیم بهر فروخته. مشتری علم تحقیقی حق است، دائما بازار او بارونق است. بازار استاد ثبوتی همیشه بارونق است. تشویق بفرمایید. خب یکی از شاگردان، یکی از گردان، یکی از رستمان، ماشاءالله شاگردان استاد ثبوتی همه رؤسای دانشگاه ها و مسئولین بلند پایه شدن، یکی صنعتی شریف، یکی شهید بهشتی، یکی دانشگاه تهران، یکی. و ببینید چه خط تولید عالی داره. انشالله این خط تولید همچنان ادامه پیدا بکنه به لطف یزدان. جناب دکتر سعدالله نصیری قیداری، ریاست محترم دانشگاه شهید بهشتی، دانشجوی 40 ساله استاد، تشریف بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. صحبت از جان روشن وقتی می شود، آدم یاد شعر زیبای شهریار می افتد که از پدر گر قالب تن یافتیم، از معلم جان روشن یافتیم. من بسیار سپاسگزارم از جناب آقای دکتر ایوبی، جناب آقای دکتر مستکین عزیز که پدر معنوی من رو این برنامه باشکوه رو براش برنامه ریزی کردن و این مراسم بسیار ارزشمند رو برگزار کردن. صحبت جناب استاد حداد عادل، جناب استاد صالحی و عزیزان دیگر در این جمع، جناب دکتر منادی سپیدان، بعد از این عزیزان صحبت من صحبت مؤثری نخواهد بود در اون فضای ایجاد شده پر از عشق و شور، ولی بنده به عنوان یک شاگرد میخوام صحبت کنم. بالاخره شاگرد اگر هر سطحی هم صحبت بکند پایین هم باشد، قابل بخشش و گذشت هست. من همیشه به 44 سال شاگردی استاد ثبوتی افتخار کردم و می کنم و خواهم کرد. برای من بهترین لحظات بودن با دکتر ثبوتی است، هر وقت امکان پذیر باشه. جمع جمعی است که پر از شور و عشق است. یاد مولانا می افتم که آمد بهار جانها، ای شاخ تر برقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر برقصا. واقعا جمع جمعیست که یاد یک صحبت زیبایی از دکتر یثربی میفتم که راجع به سهروردی در اون روزگاری که در حلب بود، وقتی که در یک فضای قرار گرفته بود، دستار به دست شروع به رقص کرده بود و البته خب بهش ایراد گرفته بودن، ولی خب حال و هوای نشاط و شوری که با آدم در چنین جمعی دست میده، وقتی استادش، وقتی که معلمش توسط شما بزرگواران قدرشناسی و حقشناسی میشود. من در یک برنامه دیگری که به فرنگستان علوم برای دکتر ثبوتی برگزار کرده بود، چند خطی در حد یک شاگرد متن نوشته بودم. چون وقت هم زیغه است که بخشی از اون مطالب رو اینجا عرض می کنم، ولی واقعیت امر اینه که در اونجا هم من تأسیس مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان که بعداً دانشگاه شد رو محمل و بهانه قرار دادم که یه مقداری از خصال مدیریتی، اندیشه و سبک کار استاد ثبوتی رو در اونجا گفته باشم، نه قسمت ساختار فیزیکی و ساخت و ساز اون بنای ارزشمند رو که خود حکایتی مفصل دارد. من بارها شاهد بودم دکتر ثبوتی بیل به دست در داخل کارگر اونجا کار میکرد. به اون قسمت ها نمیخوام بپردازم. این که یک